بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم
مرحوم محقق میان مسائل عام البلوا و غیر مسائل عام البلوا تفصیل داده بودند در اجرای اصل براءت. حالا اونی که شیخ از شلمات ایشون استظهار کردن بر اساس اون استظهاری که شیخ از کلام مرحوم محقق داشتن بر ایشون اشکال وارد می کند که با توجه به اون نکته‌ای که در کلام محقق هست که محدث استرآبادی هم همون را تحقیق نمودن که تکلیف ما لایتاق می شود الزام مکلف به چیزی که لا دلالت علیه لازمت تکلیف ما لا طریق للمکلف الیه. ایشون فرماد در حکم عقل که می گوید تکلیف ما لایتاق قوی هست و شاره نمی تواند، مولا نمی تواند انسان را مکلف کند به تکلیفی که آن را نمی داند، این مالای تاگ است. اینجا فرقی نیست میان عام البلوا و غیر عام البلوا، ولی مسئله عام البلوا نباشد. بالاخره در همون مسئله‌ای که نادر البلوا هست شاره انسان را مکلف کند، عقل اینجا حکم به قبح تکلیف مالایتاق می کند یا نه؟ بله اینجا هم عقل حکم می کند، چون اصل براءت با واقع چه کار ندارد، حکم را در واقع نفی نمی کند، مثل قاعده عدم الدلیل دلیل العدم نیست چه واقع را منتفی کند تا بگوییم چه فرق است میان عام البلوا و غیر عام البلوا. نه، اصل براءت کاری با واقع ندارد، اصل براءت فقط رافع تنجز تکلیف است، تنجز تکلیف را بر می دارد، حالا چه عام البلوا باشد یا غیر عام البلوا، ما مخطئه باشیم یا مسببه، سوری باشیم یا اخباری. و صرف بودن تکلیف در واقع موجب تکلیف مالایتاق نمی شود تا مادامی که به مرحله تنجز نرسیده باشد، خدا در واقع حرامی را جعل کند و جر این منجز نشود چه مالایتاق نمی شود. مالایتاق از چه چیزی ناشی می شود؟ از این چه در واقع باشد و در حق شخص جاهل اون تکلیف واقعی منجز باشد. خب براءت این تنجز را برمی دارد، پس چون اصل براءت تنجز تکلیف را برمی دارد و دستش به واقع نمی رسد، نه نفیان نه اثباتن، و اگر تنجز برداشته نشود تکلیف جاهل می شود قبیح، تکلیف جاهل می شود تکلیف ما لایتاق، در این مسئله هیچ فرقی بین این دو قول وجود ندارد که ما قائل بشویم مسئله عام البلوا هست یا مسئله عام البلوا نیست. بله، کسی اگر از راه قاعده عدم الدلیل بخواد وارد بشود، چه دیروز فرقش را گفتیم دیگه، عدم الدلیل با قاعده براءت تفاوت دارد، کسی بخواهد از راه عدم الدلیل وارد بشود، در اینجا میتوان قائل به تفسیر شد. بگوییم که بله مسئله عام البلوا باشد، دلیلی نباشد، ظن به عدم پیدا میشود. مسئله مثلا استعمال دخانیات هست، عام البلوا هست، دلیلی هم بر حرمت آن وجود ندارد. مسئله است که مورد ابتلای عموم هست. از اون طرف مانع از نشر هم نباشد با این دو تا شرط، مسئله عام البلوا باشد و اجل ائمه علیهم السلام سکوت کرده اند، به خاطر مانع نباشد، مثلا به خاطر تقیه نباشد، این موانع برای اظهار وجود نداشته باشد. اینجا ما ظن پیدا می کنیم به عدم آن در واقع با این دو تا شرط، مسئله عمومی باشد، مانع هم وجود نداشته باشد. اما مسئله عمومی نباشد یا عمومی باشد مانع از اظهار آن وجود داشته باشد، مثلا تقیه و غیر اینها، در ائمه علیهم السلام آنچه مسئله عام البلوا بوده است نمی توانستن بیان کنند، چون مقام تقیه بوده است. اونجا از عدم دلیل ما ظن به عدم حکم در واقع پیدا نمی کنیم. پس اگر تفصیل در عدم دلیل باشد با این دو تشهد، این عیبی ندارد. عیبی ندارد یعنی ظن حاصل می شود، منتها این ظن هم معتبر نیست دیگه، چون ظن دلیل برای اعتبارش باید داشته باشد. اما اگر منظور اصل براءت باشد، چه گفتیم؟ در اصل براءت هیچ فرقی میان این مسائل وجود ندارد. و یه تتمه از کلام ایشون بوده، حالا اینا بخونیم بعد. شماره هیچی در
مرا
خوندیم دیگه.
ولم يجد فيها ما يدل على حكم خالص للأصل سهل لهم دعوى القطع بانتفاء الحكم الفعلي ولا فرق في ذلك بين العامة البلوى وغيرهم ولا بين العامة والخاصة ولا بين المخطئة والمسودة ولا بين المجتمعين والأخباريين ولا بين أحكام الشرع وغيرها من أحكام صادر الشرائع وسائر النواهي بالنسبة إلى عبيده هذا بالنسبة إلى الحكم الفعلي وأما بالنسبة إلى الحكم الآخري النازل منه كالذيل على النبي صلى الله عليه وآله لو سميناه حكما بالنسبة إلى الكل فلا يجوز الاستدلال على نفيه بما ذكره المحقق والمتقدس السره من لزوم التكليف بما لا قريب للمكلف إلى العلم به لأن المفروض عدم إناقة التكليف به.
و هینه ایزن در بالا چه گفتم؟ گفتم مدار ثواب و عقاب حکم فعلی است، حکم منجز هست، اون حکم فعلی باشد ثواب و عقاب هست، نباشد ثواب و عقاب نیست. و هینه ایزن چه مناطین شد؟ هر چقدر مستنبط در ادله شرعیه تتبع کند، اونی که حالا در نظر او دلیل هست برود تتبع کند و کل ما تتبع مستنبط فی العدلت الشرعیه فی نظره، چقدر تتبع کند تا این مقداری که بداند من نفسهی از ناهی نفس خودش بداند علم پیدا کند چه به بیشتر از این مقدار تتبع این تکلیفی ندارد، اون مقدار تکلیفی که برای تتبع و فحص بود اون مقدار را چیه؟ انجام داده، بیشتر از آن تکلیفی نداره. ولم یجد فیها و در این ادله پیدا نکند چیزی که دلالت کند بر حکم مخالفه است. ادله را بگردد، حکمی که مخالف اصل باشد، چه اصل عدم حرمت است، اصل عدم بله وجوب هست، حکمی که مخالف هست اون را پیدا نکنند. اینجا صح لهو صحیح است برای او ادعای قتل به انتفاع حکم فعلی. حضرت قتل البته قتل منطقی نیست، قتل عرفی است، یعنی اطمینان. میتونه ادعای اطمینان را بکند، این چه حکم فعلی وجود ندارد. اون حکم فعلی چه ها گفتیم؟ بنات ثواب و اقابه. نه، این تتبع کرده، وسائل را دیده، مستدرک الوسائل را دیده، اون جاهایی که روایت هست به اون جاها سر زده، پیدا نکرده حکمی چه مخالف است. از حالا اینجا فرقی نمی کند مسئله عام البلوا باشد یا غیر عام البلوا، ولا فرق فی ذلک، در این ادعایت فرقی نیست چه عام البلوا باشد یا غیر عام البلوا. در غیر عام البلوا هم می تواند ادعای قتل را بکند، فرقی نیست بین عامه و خاصه، بین مخطئ و مسببه، مجتهدین و اخباریان. یعنی همه و همه میگویند چه اون مقداری که لازم باشد انسان تتبع کند پیدا نکند، تکلیف فعلی که موجب ثواب اقامه هست نخواهد بود. و همچنین فرقی نیست بین احکام شرع و غیر احکام شرع از احکام سایر شرایع. فرقی نیست که احکام شریعت اسلام باشد یا احکام سایر شرایع باشد. حتی در مسائل عرفی و سایر الموالی به نسبت الى عبیدهم، این موالی عرفیه چه نسبت به عبیدشان و خدمتگزارانشان عوامری دارند، نواهی دارند. خب این شخص برود، عبد برود، تتبع کند، پیدا نکند امر و نهی مولا را، میتواند چیه؟ مرتکب بشود در اونجایی که احتمال حرمت را میدهد. هازا به نسبت الال حکم الفعلی، این چی گفتیم؟ این میتواند ادعای قتل کند به انتفاع حکم، منظور حکم فعلی بود. بگردد پیدا نکند، میتواند راست قسم حضرت عباسی بخورد چه حکم فعلی وجود ندارد. اما حکم واقعی چطور؟ چون قبلا گفتیم دیگه احکام مراتب دارد، مرحله اقتضا، مرحله انشاء، مرحله فعلیت و مرحله تنجل. اما به نسبت در حکم واقعی، اون حکم واقعی اقتضایی انشایش در واقع هست، چه جبرئیل اون را بر پیامبر اسلام نازل نموده. حالا اگر این را حکم بدانیم نسبت به کل، این بحث است که اصلا این را حکم میگوین یا نه. چون حکمی که انشاء بشود ولی ابلاغ نشود، به مرحله فعلیت نرسد، این را حکم میگوین یا نه. حالا بپذیریم که این حکم است، مثل قانونی که در مجلس تصویب بشود ولی ابلاغ نشود، میشه این را قانون گفت؟ به مرحله فعلیت نرسیده است دیگه، به مردم ابلاغ نشده است. حالا یجوز الاستدلال، حالا حکمم باشد، یه وقتی نسی بگویم حکم نیست، اونجا سالبه به انتفاع موضوع است. یه وقتی نسی بگویم حکم است، بگیم جایز نیست استدلال بر نفی آن حکم با اون چیزی که محقق گفتن. محقق چه گفتن؟ گفتن اگر ما مکلف باشیم تکلیف به ما لایتاق لازم میاد. تکلیف به ما لایتاق را ما جایز نیست استدلال کنیم بر نفی آن با اون چیزی که مرحوم محقق گفتن، چه لازم میاد تکلیف به چیزی که برای مکلف طریقی نیست به علم به آن. چرا؟ چون مفروض این است که عدم و اناتت تکلیف بهیم. تکلیف منوط به بودن حکم واقعی نیست. حکم واقعی موجب تکلیف نمی شود. چه چیزی موجب تکلیف می شود؟ حکم فعلی، یعنی اون واقعی بعد از آنی که ابلاغ شد. اما حقیق گفته تکلیف ما لایتاق لازم می آید دیگه. سوال می کنیم حکم در واقع باشد، صرف بودن حکم در واقع موجب تکلیف ما لایتاق هست، صرف بودن حکم در واقع. نه، لازم نمی آید از مجرد وجود تکلیف در واقع. بله، تکلیف ما لایتاق لازم نمی آید. چون تکلیف ما لایتاق اونجاست که حکم به فعلیت، یعنی ما مکلف با اون باشیم. اگر مکلف با اون تکلیف واقعی باشیم، در حالی که ابلاغ نشده، بیان نشده، این تکلیف ما لایتاق است. اما صرف بودن تکلیف در واقع، که ما تا اون ابلاغ نشود، بیان نشود، تکلیفی با آن نداریم. این کجاش ما لایتاقه؟ اوزا صد تا حرام در واقع داشته باشد، ولی ابلاغ نشود، بیان نشود، و ما مکلف به اون صد تا حرامی که در واقع هست نباشیم، تا مادامی که ابلاغ نشده باشد. این موجب ما لایتاق نمی شود. ما لایتاق اونجاست که در واقع باشد و ابلاغ نشود، ولی ما مکلف باشیم به همون تکلیفی که در واقع هست. این موجب ما لایتاق می شود. پس صرف بودن حکم در واقع موجب ما لایتاق نمی شود. مفروض این است که عدم و اناتت تکلیف به تکلیف ملوط نیست به اونی که در واقع هست.
نه، بل یوزن و ملعدن و بلدان دلیل علیه عدمه به عموم بل تابع مداد و مجرده بل ما ازن عدم المانع شنی فی اول الامر من الشارع او خلطائمی او من وصل الی لکن حاز الزنو لا دلیل علیه تباره ولا دخل له به اصل الزرار اللہ
این ده هم استدراک هست. ما گفتیم در براءت فرقی نیست دیگه. در براءت، چون براءت حکم فعلی را برمی دارد، با حکم واقعی کاری ندارد. در این جهت هم فرقی بین عام البلوا و غیر عام البلوا نیست. نه هم استدراک هست. بله، در عدم الدلیل می شود قائل به فرق شد بین عام البلوا و غیر عام البلوا. چه مسئله عمومی هست، دلیلی بر حرمت وارد نشده، مانعی هم از اظهار حکم وجود نداشته است، مثل تقیه و اینا. اینجا می توانیم ظن پیدا کنیم، نه قطعه، ظن پیدا کنیم به عدم حکم در واقع. ولی خب این ربطی به اصل براءت ندارد، چون اصل براءت با حکم واقعی چه کار ندارد. اصل براءت با حکم فعلی سر و کار دارد. نه هم قد یزن و گاهی زن پیدا می شود از عدم وجدان دلیل بر حکم. به چه چیزی زن پیدا می شود؟ به عدمهی، به عدم اون حکم، به واسطه بله عموم ابتلا به اون حکم. منطقاً لا به مجردهی که مثلا عام البلوا باشد. این یک شرطشه. شرط دومش چیست؟ مانع از اظهارم وجود نداشته باشد. بل معزن، بلکه با عام البلوا بودن باید اینم باشد، زن عدم مانع باشد. یعنی زن پیدا کنیم چه مانعی نبود از نشر این حکم در اول امر از طرف شارع یا خلفای او یا کسانی که این حکم به دست اونها رسیده باشد. زن پیدا کنیم چه مانعی نبود، و الا اگر زن پیدا کنیم چه مانع بودها، مثلا مصلحت اقتضا میکرد گفته نشود، تقیه اقتضا میکرد گفته نشود، خب اونجا زن پیدا نمی کنیم از راه عدم دلیل، زن پیدا نمی کنیم که در واقع حکمی وجود ندارد. بخواهیم زن پیدا کنیم در واقع حکم وجود ندارد، دو تا شرط دارد. یک، عام البلوا باشد، و زن به عدم مانع هم وجود داشته باشد. لیکن هاز از زن لا دلیل اعتبارهی، لیکن این زن دلیلی نیست بر اعتبار آن. درست زن به عدم حکم پیدا می شود، اما این زن خب دلیلی بر اعتبار آن وجود ندارد. تا بله دلیل بر چه بشود؟ دلیل بر اصل براءت. ولا دخل له به اصل براءه. این ظن به عدم حکم از راه عدم الدلیل دخالتی نیست برای این بله به اصل براءت، یعنی با اصل براءت این ارتباطی ندارد، چون اصل براءت گفتیم چیست؟ نفی تنجز تکلیف است. اصل براءت نفی تنجز تکلیف است، گبه تکلیف و مؤاخذه بدون بیان است، که در واقع حکم باشد که در واقع حکم نباشد. دخالتی نیست برای این به اصل براءت، آنچنان اصل براءتی که از ادله عقلیه است، گبه اگاب بلا بیان، نز ادله عقلیه است براءت. و میگه باز این به مسئله تکلیف مالای تاک هم ربطی ندارد. ما ظن به عدم حکم پیدا کنیم، ظن به انتفاع تکلیف پیدا کنیم در واقع به خاطر عدم دلیل، به تکلیف مالای تاک هم ارتباطی ندارد. چرا؟ چون بودن تکلیف در واقع چه موجب مالای تاک نمی شود. چه مالای تاک می شود؟ چه ما مکلف با هم باشیم در این حالی که بیان هم نشده باشد. صرف بودن تکلیف، ایلا خدا در واقع احکام زیادی دارد، ابلاغ هم نشده، آیا تکلیف مالای تاک لازم می آید؟ نه، چون ما مأمور به امتثال اونها نیستیم. و به کلام محقق هم ارتباطی ندارد، چون مرحوم محقق در براءت به چه چیزی تمسک کرده؟ به همون تکلیف مالای تاک، به تکلیف چه گبی هست، نه به زن به عدم حکم. پس این که بگوییم بله به واسطه عدم و دلیل زن به عدم حکم پیدا می شود، به کلام محقق هم ارتباطی ندارد، چون مرحوم محقق در براءت به حکم عقل تمسک کردن، نه به این زنی که ذکر شده است. پس آن چیزی که این محدث، یعنی مرحوم محدث از استرابادی، به عنوان تحقیق کلام محقق تخیل کردن، چون کلام ایشون را توضیح می دادن، می گفتن تحقیق کلام ایشون اینه، ما انه غیر تام من فی نفسه، علاوه بر این که فی نفسه تمام نیست، اجنبی است از کلام محقق، یعنی در کلام محقق عینی و اثری از اون مطلبی که محدث استرابادی گفتن پیدا نمی شود. یعنی چنده هم مرحوم محدث استرابادی خوب کلام محقق را بله توجه نداشتم، ملاحظه نکردم. حالا ما جسارت نمی کنیم که نفهمیدن. معنه غیر تام فی نفسه همین تمام نیست، چون عدم دلیل موجب، گاهی عدم دلیل موجب ظن به انتفاع می شود، گاهی عدم دلیل موجب ظن به انتفاع نمی شود. چه مسئله عام البلوا باشد، چه غیره، حتی مسئله عام البلوا باشد، مسئله عام البلوا هست، اما صرف این چه دلیلی پیدا نشد، ما می توانیم ظن پیدا کنیم چه حکمی نیست. نشاید حکم هست ولی مانعی وجود داشته که ائمه علیهم السلام نتوانستن اظهار بکنند. پس هم فی نفسه تام نیست و هم ارتباطی با کلام محقق ندارد.
نه فقط استفاده من استصحاب البراءت سابقه تزندها فی ما بعد شر کما سیدیوان بعضهم لیکن لا من باب لزوم تکلیف المالای تا خود ذکر المحقق من هنا یعلم ان تغایر الاسمین الاولین من الاستصحاب به اعتبار کیفیت الاستدلال حیث ان مناط الاستدلال فی هذا القیس الملازمة بین عدم الدلیل و عدم الحکم مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة و جعله من اقسام الاستصحاب مبنی علی ارادة مطلب الحکم علی طبق الحالة السابقة عند الشک ولو لدلیل آخر غیر الاتکال علی الحالة السابقة ادری فی ما لم یعلم فی الحالت السابقه مناط الاستقرار فی الاسم الاول ملاحظه الحالت السابقه حتی ما عدم العلم به عدم الدلیل علی الحکم.
نه هم این استدعا کسب باز ما گفتیم بله زن پیدا هم بشود با اون دو شرط دلیلی برای اعتبار آن نیست و کلام مرحوم استرابادی هم اجنبیون از کلام مرحوم محقق میگه بله گاهی از استصحاب براءت سابقی استفاده می شود زن به براءت فی ما بعدش اون زنی چه قبلا گفتیم از چه راهی حاصل می شد؟ قبل از نعم از راه عدم دلیل چه گفتیم معتبر نیست گاهی نه این زن به عدم از کجا حاصل می شود؟ از راه استصحاب براءت نه قاعده عدم الدلیل اون را میخواد بیان کند گاه استفاده میشود از استصحاب براءت سابقی نه از عدم الدلیل ظن به براءت در ما بعد شر چه قبل از شر براءت بود و بعد از شر هم براءت کما سیدی و هم بعضهم چه یکی از اقسام استصحابه این ظن حاصل میشود بنابراین چه استصحاب از چه بابی معتبر باشد از باب زن معتبر باشه چون بحث هست دیگه از باب تعبد هست یا از باب زنه میگه کما سیجی و هم بعضی هم چه بعضی ها استصحاب را از چه بابی معتبر میدانن از باب زن معتبر میدانن مثل گدما منتها نه از باب لزوم تکلیف باب ما لا یطاق چه محقق گفتن یعنی اینجا زن به براءت حاصل میشود منتها این ظن به براءت به خاطر لزوم تکلیف به ما لا یطاق نیست به خاطر بله لزوم تکلیف ما لا یطاق نیست چون گفتیم تکلیف ما لا یطاقی لازم نمیاد اگر حکم در واقع باشد آیا تکلیف ما لا یطاق لازم میآید؟ نه در صورتی لازم بیاد چون باشد ما هم به آن مکلف بشویم و ابلاغ و بیانی هم نباشد محقق در چلامشون چه چیزی را آورده همون تکلیف به ما لا یطاق را شیخ از این کلمه خیلی استفاده می کنند تکلیف ما لا یطاق را ایشون در چلام خدا آورده خب در اونجایی که ما استصحاب براءت را می کنیم و براءت را با آن اثبات می کنیم بله بنابراین چه استصحاب از باب زن معتبر باشد زن به عدم تکلیف پیدا می شود منتها نه از باب این چه تکلیف ما لا یطاق لازم بیاید چه اگر براءت نباشد حکم در واقع باشد ظن به عدم حکم نباشد ظن به وجود حکم باشد این موجب تکلیف ما لا یطاق نه سبب ظن به براءت واقعا ثبوت براءت است واقعا نه لزوم تکلیف به ما لا یطاق مجرد وجود تکلیف در واقع موجب تکلیف ما لا یطاق نمی شود چه مرحوم محقق ذکر کردن خب از اینجا میخوان اون استصحاب حال العقل چه همون استصحاب براءت اصلیه بود و قاعده عدم الدلیل یه فرق دیگر میان اینها میخوان بیان کنن استصحاب حال العقل با قاعده عدم الدلیل چه فرقی دارد عدم الدلیل با براءت چه فرقی دارد دیروز گفتیم دیگه حالا استصحاب حال العقل استصحاب حال العقل چیست استصحاب حال العقل
یعنی
براءت اصلیه دیگه استصحاب براءت اصلیه و قاعده عدم الدلیل اینا در یک جهت مشترک هستن موجب ظن به براءت می شوند البته بنابراین استصحاب را از باب ظن معتبر بدانیم هم قاعده عدم الدلیل موجب ظن می شود ظن به براءت هم استصحاب حال العقل موجب ظن به براءت می شود این وجه اشتراک شد اما وجه اختلافشان چیست؟ وجه اختلافشان این است که در استصحاب براءت اصلیه حالت سابقه لحاظ می شود. ما باید بدانیم و لحاظ هم بکنیم، اما در قاعده عدم الدلیل نه حالت سابقه لحاظ نمی شود ولو حالت سابقه را ما ندانیم، عدم الدلیل اینجا جاری می شود. یعنی اون شرطی که در استصحاب حال العقل است حالت سابقه باشد و لحاظ بشود، در قاعده عدم الدلیل لحاظ حالت سابقه، دانستن حالت سابقه ضرورتی. مثلا این اموری که ها ایشون بسام بزنم که الامور المحدثه، این چیزهای مثلا جدید که در زمان شارع نبوده، این دستگاه ها این وسایل استفاده کردن از اینها حلال است یا حرام، میتونیم استصحاب جاری کنیم در اینها؟ مثلا برای استفاده از این شبکه های مجازی جایز است یا جایز نیست؟ میتونیم استصحاب جاری کنیم؟ نه، چون در زمان شارعی که وجود نداشته، حالت سابقه نداره. اما قاعده عدم الدلیل در اینها جاری می شود، چون در قاعده عدم الدلیل لحاظ حالت سابقه شرط نیست. خب سوال این است که خب اگر در عدم الدلیل لحاظ حالت سابق شرط نیست، چرا ایشون را از اقسام استصحاب قرار دادن؟ در چلاب محقق بود دیگه، و اقسامه ثلاثه. اقسام استصحاب چیه؟ سه قسمه: یک، استصحاب حال العقل، دو، عدم الدلیل، سه، استصحاب حالش شرط. چون گفتن استصحاب سه قسم است دیگه، عدم الدلیل را هم جزء چیه؟ استصحاب قرار دادن، در حالی که در استصحاب حالت سابقه باید لحاظ بشود، در عدم الدلیل حالت سابقه لحاظ شدنش واجب و لازم نیست. چرا این را استصحاب میگویم؟ میگه بله، صرف این که ما حکم میکنیم که مطابق حالت سابقه باشد ولو حالت سابقه نباشد، این را استصحاب می نامیم مجازن. بله، استصحاب حقیقی چیست؟ حالت سابقه معلوم باشد و لحاظ هم بشود. این لحاظ بشود هی تاکید می کنم چون قبلا توضیح داده شده، لحاظ بشود یعنی چه؟ صرف حالت سابقه کافی باشد ولی لحاظ نشود. این لحاظ یعنی چه؟ در اوائل همون جلسه اول دوم جا توضیح دادیم باشد ولی لحاظ نشود، اونجا هم استصحاب جاری نمیشود دیگه. استصحاب باید باشد، حالت سابقه باشد و این لحاظ بشود یعنی چه؟ یعنی معمولا من جلسه اول یا دوم دیمیشم، یعنی چه اعتبار داشته؟ نه اونا نیست، همه رو همه اینا خب استمرار داشته باشه. خب کجا استمرار داره؟ نه پس مراجعه کنید به همون جایی که گفته شد. این چه تقسیم میکردیم ها؟ این آره؟ اون قسمتی که ها چیز را مجاری اصول را بیان میکردی،
مردم حالت سابقه لحاظ نشهد، مردم دوم حالت سابقه لحاظ بشه.
آه بشود را چی نمیشتی؟
من
ننمیشتم، گیگی دول علم بر کتابه از این جهت گفتن دیگه، باید میدوشتی
قابلیت مقتضی.
احسن، ببینید اونجا با اونجایی که شک در مقتضی هست، بله اونجا حالت سابقه هست ولی لحاظ نمی، از دیدگاه شیخ البته دیگه، شیخ قائل هستن در استصحاب میان شک در مقتضی و شک در رافع فرق است دیگه. استصحاب در کجا جاری می شود؟ در شک در رافع، نه در شک در مقتضی. چه در موارد شک در مقتضی ولو حالت سابقه معلوم است ولی لحاظ نمی شود. چرا؟ چون استعداد او برای بقا و صلاحیت او برای بقا محرز نیست. خب چی را می گفتیم رفتیم اوله. قاعده عدم التعلیق، قاعده عدم التعلیق را استصحاب میگویند، این را مجازن استصحاب میگویند، چون در استصحاب حالت سابقه باید لحاظ بشود، معلوم بشود و لحاظم بشود. در عدم التعلیق چه گفتیم؟ لازم نیست، اصلا معلوم نباشد یا لحاظ نشود. اما صرف این که این حکم چون مطابق است با حالت سابقه، از اون جهت این را استصحاب میگویند، ولی استصحاب حقیقی نیست. پس چه شد؟ و چه اشتراک این دو چه شد؟ استصحاب حال العقل و عدم التعلیق. ظن به براءت از هر دو، یعنی از راه هر دو مشترک هستند در ظن به براءت، بله، چه در واقع حکمی وجود ندارد در مشترک، اما ملاکشون چیز؟ ملاکشون متفاوت است و متغایر است. و من هنا یعلم تغایر قسمین اولین، یعنی استصحاب حال عقل و قاعده عدم دلیل، در اون اشتراک را دیگه نگفته، دیگه تغایر را گفته است. تغایر اونها به اعتبار چیز؟ کیفیت استدلال است. و مد استدلال چه فرقی دارد؟ میگه منات استدلال در این قسم، یعنی قسم دوم قاعده عدم الدلیل، ملازمه بین عدم دلیل و عدم حکم است، تلازم هست میان نبودن دلیل و نبودن حکم، با قطع نظر از ملاحظه حالت سابقه. خب این فجعله جواب از اون اشکال مقدرها، اشکال مقدر چه بود؟ چرا از استصحاب قرار دادم؟ میگه فجعله، جعل عدم دلیل از اقسام استصحاب، با آنچه حالت سابقی در اون لحاظ نمیشود، مجازن هست. مبنی بر این است که اراده مطلق حکم مطابق حالت سابقه این در شک، ولو لدلیل آخر، ولو به خاطر دلیل دیگر باشد، یعنی به خاطر عدم دلیل باشد، این غیر از اتکال بر حالت سابقه است. بله، مبنی بر این است که صرف این که ما یه حکمی را میکنیم مطابق حالت سابقه ها، ولو متکیبان نیستیم ها، مطابق حالت سابقه حکم میکنیم ولی متکی به آن نیست، این حکم متکی به آن نیست، این چیه؟ این را استصحاب می نامند مجازن، چون در مجاز یه وجه مشابهتی باید باشد دیگه. وجه مشابهت چیز؟ بله، همون دیگه، مطابق بودن این حکم، مطابق بودن این حکم با واقع. دمیده فکرش بیدادم جو چیه و فجعله، پس جعل عدم دلیل از اقسام استصحاب مبنی بر این است که اراده بشود از استصحاب چه چیزی اراده بشود؟ مطلق حکم بر طبق حالت سابقه این دشت، مجازن اراده می شود که چون شباهت دارد، ولو به خاطر دلیل دیگر که همون عدم دلیل باشد. بله، فهمد این غیر از اتکال بر حالت سابقه است. عدم الدلیل را از استصحاب به این اعتبار قرار دادن غیر از اتکال بر حالت سابقه است، که در استصحاب مصطلح، استصحاب حال العقل، ما اتکال به حالت سابقه داریم. فیجری، پس این استصحاب عدم دلیل جاری می شود در اونجایی که حالت سابقه معلوم نباشد، مثل امور محدثه دیگه، این امور جدید در مورد اینها ما استصحاب حال العقل را چه نمیتوانیم، استصحاب مصطلح را چه نمیتوانیم جاری کنیم، چون اینها اصلا در زمان شارع وجود نداشته، حالت سابقه ندارد که. و منات استدلال در قسم اول چه همون استصحاب حال العقل، ملاحظه حالت سابقه است، حتی در اون جایی که ما علم نداشته باشیم به عدم دلیل بر حکم، یعنی شاید دلیل باشد، شاید دلیل باشد، عدم دلیل جاری نمی شود، اما استصحاب حال العقل جاری می شود. مثلا در تعارض نصه، اون جایی که شک ما در حکم به خاطر چه باشد؟ تعارض نسین باشد. اونجا میتونیم عدم دلیل را جاری کنیم؟ نه، دلیل هست دیگه. دلیل هست، به جای دلیل دوتا دلیل هست. اونجا عدم دلیل نمیتوانیم جاری کنیم، ولی استصحاب حال العقل را میتوانیم. لذا اشاره به اون است. حتی با عدم علم، علم نداریم چه دلیل نیست. یعنی شاید دلیل هم چیه؟ باشد. خب اگر دلیل باشد، استصحاب حال العقل جاری می شود، چون شک و شبهه است. ولی قاعده عدم دلیل جاری نمی شود. بله.
یه شکل که مذکرنا من المقایرت الاعتباریت من الشیفه لم یکل به وجوب مزید المتیم من المقایرت المافی اصلاح سلاک من الان استصحاب فقال بهی لعجل ان عدم الدلیل دلیل الادم نم حاضر بس حسانی ام موردن من الاول به گریانهی بل احکام الاهلیت و غیرها کما ذکر به جماعت من الاسولیهی و الحاصل انه لا ینبغی الشک فی ان بناء المعقل قدس سر رو بل التمسک بالبراءت الاصلیت و الشک فی الحرمه کما یسر من تتبع فتاویه فی المعتبر.
و شاهد بر اون مطلبی که گفتیم اینا از ذر اعتباری مغایرت دارن، مغایرت اعتباری دارن، چون بلاکشون چیه؟ متفاوت است دیگه. شیخ قائل نشده به وجوب مزی متیمم. یه نفرشی تیمم گرفته، بل در اثنای نماز آب پیدا شده. اینجا بحث است که آیا نمازش، این وضوش با تیممش باطل می شود به خاطر وجدان ما، یا باطل نمی شود. بعضی ها گفتن که بله همون استصحاب می کند، این را استصحاب می کند. بعضی ها گفتن که نه، استصحاب نمی تواند. این چه گفته استصحاب جاری نمی شود، چون شکی در مقتضی هست دیگه. این تیمم قابلیت بقا را دارد حتی بعد از آنی که آب پیدا شد، یا قابلیت بقا ندارد؟ شیخ قائل نشده به وجوب مزی متیمم که نمازش را بگذارد و استصحاب را جاری کند. استصحاب را جاری نکرده. چرا جاری نکرده؟ چون از قبیل شک در مقتضی است. اما وقال به چی؟ به وجوب مزی، به خاطر اینکه عدم الدلیل دلیل الادم. ببینید اینجا استصحاب را جاری نکرده، عدم الدلیل را جاری کرده است. یعنی ما دلیلی نداریم که با پیدا شدن آب تیمم باطل می شود، اونم در اثناء صلات. یعنی ایشون به چه چیزی تمسک کرده در وجوب مزی؟ به قاعده عدم الدلیل. پس اینا معلوم می شود چه هستن؟ مغایر هستن دیگه. عدم الدلیل جاری می شود ولی استصحاب جاری نمی شود. نه، این قسم دوم عدم الدلیل موردن اهم است از اولی. از نظر منات چه گفتیم؟ نسبتشون تغایر هست. اما از نظر مورد نسبتشون عام و خاصه. این قسم دوم اهم است عدم الدلیل. چرا اهم است؟ چون جاری می شود در احکام عقلیه. دیروزم گفتیم دیگه، قاعده عدم الدلیل در احکام عقلیه هم جاری می شود. مثل عدم صحو نبی، ما شک کنیم پیامبر صحو کرده در نماز یا نه، عدم صحو نبی را در مسائل اعتقادی استصحاب جاری نمی شود، عدم الدلیل جاری می شود. و غیرها و غیر اصول عقلیه، مسائلی که در حدوث اونها شک می کنیم ولو فرعی نباشد، کما ذکره جماعت من الاصولیه. والحاصل لا ینبغ الشک، در اینکه بنای محقق در اصل براءت بر چیز؟ بر تمسک به براءت اصلیه است. با شک در حرمت، اونطور که این ظاهر می شود از تتبع فتاوایشان در معتبر، از باب عدم الدلیل نیست که ما بیاییم بین عام البلوا و غیر عام البلوا تفسیر بدهیم. از چه بابی هست؟ بله، بر اساس براءت اصلیه است. اونجا هم فرقی بین عام البلوا و غیر عام البلوا وجود ندارد. و صلی الله علیه و سلم.